آقای دکتر سید مصطفی خوشچشم، تحلیلگر مسائل استراتژیک هم به ما پیوستن. سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و دستان در کاران برنامه، در خدمت.
خدمت از من. امشب سوالاتمون رو از حوزه نظامی شروع نکنیم. من یه ذره نگاه تحلیلگرانه شما رو می‌خوام بدونم راجع به اون چیزی که در عراق اتفاق افتاد، در تشییع و بدرقه پیکر امام شهید و خانواده‌ای که همراه ایشون بودن. عراق خیلی متفاوت از اون چیزی که شاید برخی تلقی می‌کردن ظاهر شد، یا نه طبیعی بود اون چیزی که اتفاق افتاد؟
نه، از نظر من طبیعی بود. خیلی شلوغ بود. بله، خیلی تعداد بالا بود. مقاماتشون گفتن 10 میلیون نفر شرکت داشتن.
بله.
ولی من توقع چنین جمعیتی رو داشتم که بالاخره. ببینید، تشییع خیلی قابل بحثه این خودش، چه در ایران چه در اونجا. در ایران روحیه سلحشوری، سرمایه اجتماعی، پشتوانه برای نظام رو بالا برد، حالا ضمن مسئله انتقام و خیلی چیزهای دیگه.
بله.
در عراق نشان دهنده استمرار جبهه مقاومت بود، یعنی نشون داد که محور مقاومت علی‌رغم تلاش‌های بسیاری که آمریکا می‌کنه برای اینکه وحدت ساحات رو بشکونه.
بله.
بین ایران و لبنان، ایران و عراق و غیره ناموفق بوده. یعنی تمام تلاش‌هایی که در طول سال‌های گذشته پس از در حقیقت شکل‌گیری محور مقاومت در عراق انجام داده، با این حال نتوانسته کاری پیش ببره. مردم عراق هم در حقیقت سنگ تمام گذاشتن، و اما این قابل پیشبینی بود. ما حضرت آقا رو، امام شهید رو، خیلی فقط در چارچوب مرزهای خودمون میبینیم.
بله.
در صورتی که ایشون برای بسیاری در سراسر دنیا الگوی امام. بله. رهبر، قائد. حتی هشتگ خودشون رو داشتن، یعنی قائد اونها میگفتن و میگن. بنابراین آورده اصلیش اصلا صحنه‌هایی که شما از حرم می‌دیدید، یا زمانی
بله،
که بین الحرمین می‌خواست جا به جا بشه، اصلا یه وضعیتی بود.
بله.
که خیلی مشخص بود، یعنی هر کسی نگاه می‌کرد متوجه میزان علاقه.
بله.
این مردم می‌شد. این استمرار جبهه مقاومت بین ایران و عراق فوق‌العاده مهمه در امتداد داشتن محور مقاومت.
بله.
و البته شما مطمئن باشید در بسیاری کشورهای دیگه، شیعه و غیر شیعه، اگر همین برگزار میشد، باز شما، یعنی شما تشییع.
بله.
پیکر داشتید، حتما مطمئن باشید که جمعیت انبوهی میامد. من مطمئنم در پاکستان هم همین میشد، در میان شیعیان هند هم همین میشد،
در لبنان و جاهای دیگه هم همین،
لبنان و یمن که خب جای خود دارن. جاهایی رو میگم که اصلا جزء محور مقاومت با نمیدونیم.
بله. ولی بعدش آمریکایی‌ها شروع کردن یه سری حملاتی رو، به قول جناب علی این اصطلاح زیر خط جنگ رو میگید همیشه، حملات پراکنده‌ای رو انجام دادن. این هدفش چی بود؟ میخواستن این موضوع رو تحت شعار قرار بدن، یا نه اصلا داستان چیز دیگه‌ای بود؟
خب ببینید، من بذارید اصلا یکم عمیق‌تر برم. ببین، تشییع جنازه و تشییع پیکر و تشییع حضرت آقا امام شهید خیلی قابل تحلیله، خیلی قابل بررسیه از دیدگاه جامعه شناسی، از نظر سیاسی، روانشناسی، اجتماعی و غیره.
بله.
خیلی قابل بحثه و تحلیل عمیقی داره. و این صندلی شما خراب، آخر من میترسم
تپ
کرد یه موقع توری نشه.
نهایتش اینه که یه ویدیو وایرال از برنامه در میاد.
آره دیگه، خوبه، اونم خوبه. عرض میکنم خدمت، حالا خدا رو شکر دیگه شماست، اینجا نیست والا که شانس نداریم یه دفعه.
آقای دکتر خوشش همین الان اتفاقا دیدم یه کانالی تو تلگرام نوشته بودش که آقای دکتر خوشش مون بازم شبکه افق دعوت کرده. از اون کارشناسایی که همیشه ثابت میاد.
نکنید چیکار کنم، این شما، این مردم. یکی نوشته
نه، باعث افتخار.
اگه دولت دارید یه هفته دعوت نکن به این مردم چیکار.
آره آره، نه بخشی که با جناب علی داریم خیلی الحمدلله
عرض پر بیننده خدمت شما. ببینید، قابل تحلیل، خب تحلیل های عمیق این تشییع و این یک هفته. بعضی مواقع پیش میاد متاسفانه تحلیل های دم دستی از این قصه میشه، من واقعا تأسف میخورم.
خب.
چون اثرات بسیار سوئی داره. آقا همینقدر که میلیون ها نفر، ده ها میلیون نفر اومدن تو ودا و تشییع در شهرهای مختلف ایران، عراق اومدن، این واقعی بزرگیه.
بله.
خب یه دفعه شما وقتی تحلیل های اشتباه میکنید، روش دم دستی میکنید، باعث میشه که اصلا کلن مسیر عوض شه، به جامعه به انحراف بره. یعنی چی؟ مثلا پیش اینجا تیزرش رو رفتم گفتم اومدن میگن که هواپیمای آمریکایی از تو کشورهای عربی بلند شدن رفتن و این چرا رفتن؟ حالا جالبیش اینه، ادامهش اینا از تشییع جنازه ترسیدن در رفتن. آخه این حرفی آخه شما اصلا توجه نمی کنی اینا رفتن 600 خورده هواپیما و هواگرد.
بله.
انواعش وجود داره تو منطقه. بعد من گفتم الان دو ماه دارم میگم اینا میخوان برن رو آب، برای اینکه ما فقط آبو بزنیم
دیگه، با کشور
دیگه با کشور عربی کاری نداشته باشیم. بله. اقتصادی نزنیم. چرا؟ برگ برنده ما زدن چاه‌های نفت و گاز در منطقه است، بعد هم شبکه آیتی که در امارات دارن و شبکه پولشوییشون در اونجا و غیره. از طرف دیگه هم نگاه میکنید میبینید عربستان، امارات، قطر هر کدوم به شکلی جلو اومدند که حالا دیگه ما رو نزن. و حالا این اشتباه ماست که قطر کاری نکرده، که قطر فقط میگه من یه میانجیم. اصلا شما برو نگاه کن چرا پای قطر توی مذاکرات ما و آمریکا سالهای ساله، حتی دوره آقای رئیسی.
خب
چرا باید وسط باشه؟ مگه ترنوور ما با قطر سالها 280 میلیون دلار، فوقش حالا یه دفعه بشه 400 میلیون دلار، اونم در شرایطی که این کشور به ما نزدیکه. اونور آب ما نجاتش دادیم از محاصره عربستان و امارات و بقیه، وقتی همه محاصرش کردن قوت یا لایموتشون به ما وابستگی بود.
بله، ما فرستادیم براشون.
چرا بایستی هم آبی هم هوایی ما بهشون کریدور دادیم؟ چرا بایستی این انداز؟ اگر صادقانه رفتار میکرد که الان باید خیلی بیشتر از اینا ترنوور مالیمون باشه.
بله.
قطر چه کرده که باید جابش بدید بیاد میانجیشه؟ میاد میشه بعد این کارایی رو میکنه که الان هفته پیشش هم کرده. اون اومده یه جوری خودشو چپونده که ما قطره رو نزنیم، عربستان همینطور، امارات هم که ما شاءالله معلوم نیست به هزار و یک دلیل بی خودی کات شد. اصلا بیشتر دسیسه ها اونجاست دیگه، اماراتیه مرکز اصلی جاسوسای اسرائیلیه، شبکه اصلی آمریکا، شبکه جابجاییش، جاسوسیش، پولیش، آیتیش، همه رقمه اماراته. بیشتر جنگ افزارهای الکترونیکی که تو خلیج فارس کار میکنه برای اینکه اون محور پایین
بله.
رد گم کنه، جنگ الکترونیک از اونجاست. حالا تو عمان هم جدیدا مستقر کرده،
ولی عمان هم میخواستم ازت رو بپرسم،
ولی اصلش اماراتیه.
ربطی به اون هواپیمایی نداره که 3-4 هفته پیش از امارات اومد تو ایران نشست؟
نه حالا بذار، نه اتفاقا میخوام چرا 3-4 هفته پیش اومد نشست؟
خب،
یه سری امتیاز بدیم. چرا یه سری امتیاز بدیم؟ امتیاز به قبلش هم اتفاق افتاده بود.
خب
امتیاز بدیم، باج بدیم
اون اماراتی ها با
اماراتی
امتیاز
به
ایران،
ایران
بدن.
بله بله.
که ما نزنیم.
بله بله.
خب شما
بله.
میگید این اتفاق نیفتاده ما نمیزنیم.
نه جالبیش اینه، جالبیش اینه نگفتن نزن. اماراتی ها تو جلسه گفتن آقا چرا ما رو بیشتر از بقیه میزنی؟ خب این سوالو داشته باش، شما چرا ما رو بیشتر
بله.
از بقیه میزنی؟ که درستم بود، باید بیشتر از بقیه بزنی.
خب.
خیلی بیشتر. خب الان به جایی رسیده که اصلا شما نمیزنی. حالا درست از افرا رو زدیم ما، باشه، ولی پایگاه آمریکایی است، نمیزنی که چیه؟ حالا یه چند تا امتیاز. اصلا امتیازی که او داده با جایگاهی که در محور آمریکایی داره قابل قیاس نیست. رول مدل و مدل الگوی اصلی توسعه آمریکایی در منطقه ما اماراته. عربستان و عمان و همه بهش حسودی میکردن.
خب.
باهاش رابطه خوبی داشت. چرا؟ الگو اصلی اماراتی است. حالا راجبش بعدم بیشترم توضیح
بله.
میدم جایگاهش.
بله.
حرفم سر اینه که شما متوجه این نیستی که خب از یه طرف آمریکایی میخواد بره رو آب، از یه طرف شما یه روابطی ایجاد کنی با این کشورها، با این ستا
که
نزنیشون.
با خیال
یعنی
راحت از روی آب
این هواپیمایه اگه بلند شده رفته.
خب
نه یا بگو که به خاطر این بوده که تشییع جنازه رو دیدن ترسیدن. چی ترسیده؟ بله تأثیرش داشته بلا شک، اون به جای خود، ولی این که ترسیدن و دیگه در رفتن و اینو باعث به انحراف رسیدن جامعه میشه. یا مثلا این راهن این چه برونه رو که زد
بله.
که حالا براجم اونم اگه خواستی صحبت میکنیم
آره.
خیلی جالب یه سری اومدن گفتن که آقا اینو زده که مردم نرسن به تشییع پیکر در مشهد. آقا
مگه یه خط آهن چقدر میتونه مسافر جور
آخه پس بقیه با چی میرن؟ با ماشین نمیشه رفت. بعد میدونی بدیش چیه این حرفا؟ این نوع تفکر بدیش اینه، شما یه محیطی رو تعریف میکنی یه میدان نبرد که بله. توش راحتم پیروز بیرون میای. میگه دیدی تو راهن زدی که من نرم ما رفتیم، دیدی استاندار مشهد گفت 8 میلیون بودیم، دیدی پس شکست خوردی. این تموم نسخه پیچیده شد، در صورتی که این چه برون یه جای گلوگاه استراتژیک کوریدوری ماست. اگه تو تأثیر او رو بدونی و بفهمی چرا اون اونجا رو زده، اون وقت تو مطالبه میکنی که آقا زیر ساخت اساسی زده از من، ولی اینکه
بله.
یه پله
بله.
ظاهرشه زیر ساخت، برو زیر ساختشو بزن.
بله. یعنی
مطالبه گری تو به انحراف میکشونه. یعنی شما در او اومده یه جای اساسی زده، در صورتی
بله.
که شما تو فکر اینی که
آره.
من بردم تموم شد. خب تموم شد دیگه.
خب این تحلیل ها از سر سادگیه یا دلیل داره؟ یعنی
نه خیلی هاش از سر، نه به نظرم میاد خیلی هاش به نظر من میرسه از سر دم دستی رفتار کردنه، دم دستی رفتار شعار زدگی و دم دستی. اما از طرف دیگه آیا تأثیر نداشته؟ چرا حتما تأثیر داشته؟ صحنه های جهانی ثبت کرد
بله.
در تمام رسانه ها قدرت نرم جمهوری اسلامی رو بسیار گسترش داد. آیا آمریکایی حمله نکرده که تأثیر تبلیغاتی این تشیع رو خنثی‌سازی کنه یا منحرف کنه؟ این هم دلیل دومش است، فقط این نیست. بله هست، حتما یه همچی کاری کرده که چون ترامپ به این چیزا
خبر جنگ بالاتر از همه خبر قرار میگیره.
اصلا بله ترامپ به این چیزا خیلی حساسه، خودش هم حتما میخواد خودش محور کانون تبلیغات باشه، نمیذاره کانون تبلیغات رو تغییر بدی. ولی این دومی دلیلش، یعنی اینجوری نیست که بگی فقط به خاطر این
خب.
در دلیل اولش اصلا یه چیز دیگه
بله.
آمده و طراحی داره دیگه
مم.
بنابراین اساس حرف من اینه، وقتی تحلیل میکنیم راجع به تشیع نریم سراغ دم دستی ترین حرف ها. مثلا جبهه مخالفش هم میاد میگه که مردم تو پل امام حسین به عکس ترامپ سنگ زدن، فوش دادن، اونم حمله کرد. مگه با همسایت دعوات شده؟ همسایت هم چی کاری بکنه؟ نمیاد با دعوا کنه، میگه سنگ بزن اقعه بزنی میشه فوش بده. این ها مثلا چه تحلیل های بچگانه ایه. همه طرف هست یه طرف نیست، از همه طرف تحلیل های دم دستی
بانده.
اینا باعث میشه بدیش چیه؟ افکار عمومی جامعه شما به خطا بره، دم دستی بشه، تلگرامی بشه، ایتایی بشه، فرق نمی کنه مال هر چی
بله.
یعنی خیلی خیلی سطحی بشه،
ساده انگارانه هر چیزی
طبیعی
نفعه بله.
یعنی این یه بخش اساسیش، یعنی عمق بخشی به معنا و مفهوم. وقتی شما هر کسی یه همچین جوی رو بدبختانه دوره شبکه‌های اجتماعی دیگه، یعنی دم دستی ترین حرف‌ها ساندویچی میاد، یه دفعه می‌بینیم مثلا میای میگی آقا فلانی گفتی که امشب بمب اتم می‌زنم، ای بسم الله بزن کجا ما ندیدیم، چه از کجا میاری؟ از تو اینستا، اکی تا منبع خبرت شده اینستا
بله.
یعنی این بدیشه. بنابراین تشییع خودش خیلی جای حرف داره، خیلی جای کار داره، خیلی رخداد بزرگی بود
بله.
حالا باید راجبش حرف زده بشه، ماها راجب این قصه باید حرف زده بشه ولی حرف اساسی، حرف درست از جوانب مختلف سیاسی، روانشناسی، اجتماعی، از جوانب مختلف
بله.
تأثیرات تبلیغاتی در سطح جهان. بنابراین این خودش یه بحث مجزایی خیلی عمیقی میتونه
بله.
منتها من همه نگرانیم اینه که ما بحث ها رو دم دستی نکنیم. چرا؟ چون تأثیرش این میشه که تو مطالبه گرید اشتباه میشه، تحلیلت اشتباه میشه، دشمنتو بد میشناسی، بعد ضررش به خودت میرسه.
خب تحلیل خودتون چیه راجع به این موضوع؟ چرا بعد از تشییع آمریکایی حمله کردن؟
آمریکا ببین طراحی آمریکایی چی هستن؟ طراحی آمریکایی از روز اول، من چند بار اومدم پیش شما تو هفته‌های گذشته گفتم ببین این تفاهم نامه
بله
قشنگ معلومه نمیخواد اجراش کنه، انقدر خوشگل همه تحریم ها برداشته میشه. من توضیح کامل دادم اون تحریم ها چندین دسته حقوق بشر بالستیک چی چی پره هسته ای. آخه وقتی تو قرار نیست هیچ کدوم اینا رو بدی، یارو رئیس جمهور آمریکا برای چی باید بیاد همه اینا رو برداره؟ معلومه یه تومه گذاشته برات، یا اینکه میاد میگه دیگه 300 میلیارد دلار. قشنگ معلوم بود از روز اول، من بارها گفتم اینا، یه سری گفتم آب نبات، بعد سری بعدش اصلاح کردم گفتم مروارید فیک دروغ
پلاستیکی
انداخته وسط. یه دونه مروارید اصل اینجا وجود داره که اونو بگیره. کدومه؟ تنگه هرمز.
بله
تنگه هرمز. این حرف الان من نیست، من 10 سال پیش برای در حقیقت ارشدترین فرمانده های این کشور نوشتم. حرف مال الان نیست.
بله
یعنی قبل از آقای سلامی من نوشتم که آمریکایی‌ها طراحی دارن از سمت جنوب در تنگه هرمز و خلیج فارس بیان بالا این آبراه. چرا؟ آینده جهان، من بارها توضیح دادم، یکی از جاهای اصلیش تو 7 آبراه فوق استراتژیکه که قبلا
گفته بودین. قبلا
آمریکایی تو پاناما با چین دعوا داشت، تو تنگه مالاکا دعوا داره، در حالی که نه چین نه روسیه نه آمریکا نه انگلیس نه آلمان هیچکی، اصلا نه هند، هیچ کدوم از این آبراها رو تحت اختیار نداره. ایران و جبهه مقاومت تنگه هرمز باب المندب و با تأثیری که روی دریای سرخ و کانال سوئز داره
اونجا رو هم غیر مستقیم،
بله اونجا رو هم نصفش رو حتی اقل طبق آماری که خود مصری‌ها دادن در طول یک ساله پس از طوفان الاقصی، یعنی 2.5 آبراه بین المللی در اختیار از 7 معلومه که به این سادگی ولت نمیکنه، معلومه که میاد جلو. طراحی ترام، طراحی این فاز به فازه، هر چقدر شو بتونه میره جلو. طراحی یکش در این جنگ این بود، حالا که نتونستم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنم، تجزیه کنم، هسته ای بهم ببرم، موشک بهم ببرم، بعد یه دستاورد داشته باشم، میرم یک کانال واز میکنم اونجا، تنگه هرمز رو نصف نصف میکنم، میگم آقا بفرما، بسم الله الرحمن الرحیم، الان تو مالاکا درگیرم، پاناما رو به زور چینیه رو دستشو کوتاه کردم، الان گرچه هنوز صاحب نیست، اما تو تنگه هرمز سومین آبراه فوق استراتژیک، اصلا اولیه در دنیا، ولی تو این مورد میشه سومینی که من رفتم،
50%شو دارم
و گرفتم. این اون چیزیه که تونستم از ایران بکنم. خیلی هم حرفش خریدار داره. مردم رو ول کنید، حالا مردم چه واکنشی نشون میدن؟ ترامپ بلده با مردم بازی کنه. در میون استراتژیست ها این حرف خریدار داره که من تونستم نصف آبرا. حالا
یه لحظه اجازه بدید، شما میفهمید 300 میلیارد دلار رو نمیدونم رفع تحریما و اینا، بعضی هایی هم اصلا دقیقا استناد به صحبت خود جناب علی میکنم، یعنی آقا وقتی طرف حاضر 50% اینجا رو، یعنی میخواد که حداقل 50% اینجا رو داشته باشه، چرا نباید این امتیاز رو به من بده؟ چرا از اول بده؟ چرا از اول؟ ببینید من اصلا دلیل تجربه رو کاری بهش ندارم. ما بگیم که آقا این دفعه آمریکایی‌ها میخوان که در یکی از مهمترین آبراهای دنیا سهمی داشته باشن، فهمیدن که ایران هم دست بالا رو داره، دست کم در مهارشون، حاضرن پولشو بدن.
پول چیو بدن؟
300 میلیارد دلار نمونهش مثلا.
نه اصلا پول رو که بنداز
رفع تحریم نمونهش.
اصلا 300 میلیارد کو کو به من نشون بده.
خب آقا نوشته دیگه با شما، شما باید
نشد.
آقای دکتر،
آقای
دکتر،
بابا امشب بهت سید گفته مخالف خونی کن، تو هم داری علکی مخالف خونی. بابا درست مخالف خونی کن، کی بهتون دستور داده؟
من کسی دستور بهم نداده، ولی واقعا
بله بفرمایید، من حرفمو بزنم.
بفرمایید.
اولا اون 300 میلیارد من بارها گفتم قرار نیست پول به ما بده،
میگه صندوق آره
میگه سرمایه گذاری میکنم صنایع نفت و گاز، همونایی که زدم خراب کردن،
بله
همونو خودم درست میکنم، نصفش مال من، من الان بزنم خونه یه کسی رو خراب کنم، بعد برم به جایی که خسارت بدم بگم فلان. این یک. اصلا میگیم باشه بابا، کو 1 میلیارد دلار پولای خودمون بلوکه شدهمون آزاد نکرده، بعد بخواستی صد اون که اصلا تموم شد بابا، ترامپ داره میگه تفاهم نامه فاتحه، آتش بس فاتحه، ولی فکر کن اصلا 300 میلیارد، اصلا تو بگو 1000 میلیارد.
خب
مگر ارزش یک مهمترین راهبردی ترین آبراه یا تنگه آبی جهان به پوله؟ کسی که اینجا رو داره تصمیم میگیره برای مسئله ژئوپلیتیک منطقه، روابط راهبردی منطقه. این یک. دو، قبل از جنگ همین ناو آمریکایی میخواسته رد بشه، فرق نمیکنه از جنوب و شمال، چون اینا از جنوب رد میشدن. الان سال 96-7 ما اجازه ندادیم آمریکا، انگلیس، نیوزلند، استرالیا، کانادا، اینا نظامیاشون از طرف ما رد بشن. گفتیم همون پایین دم امارات رد، ولی وقتی میخواست رد شه اجازه میگرفت، به فارسی صحبت میکرد، بعد میذاشتیم بره. الان یعنی چی؟ یعنی نسبت به قبل جنگ بیایم نصف مهمترین آبراه بین المللی رسمی. خب قدرت گرفتن در جهان همینه. وقتی تو این تنگه رو داشتی بالقوه البته استفاده میکردی، فعلش نکن، بعد گسترش قدرت دادی، رفتی باب المندب،
بله،
حالا او آمده پس بگیره، اومده یه بخشی از این رو بگیره، اصلا روابط جهان برای این اساس نوشته میشه. من که فقط پوله، من روز اولی که حرف این بود که آقا پول بگیریم، عوارض بگیریم، گفتم این خیلی کار خوبیه، ولی همش رو تو پول نبینیم. ما اصلا مسئله پول کجا بود؟ مسئله بله. اصلی اینه که شما روابطت با منطقه، با همین کشورهای عربی، خب بیا الان یه نمونه بهتون بدم، کشور عربی، همین قطریه، خیلی جالبه ها. روز اولی که ما اینجا رو بستیم و اینا، ما باشون میرفتن تلویزیوناشون بحث میکردن، همش میگفتن تو رو خدا این قوانین بین الملل شما چرا نمیذارید ما رد شیم فلان. بعد که ما رفتیم توافق، تفاهم نامه امضا کردیم، جالب شد یه دفعه پر رو شدن. بهتون گفتم اینجا، گفتن آقا کی گفته این 6 میلیارد از کجا منو ما آزاد کنیم شما نری سلاح بخرید؟ که گفتم شما اصلا نوشته این برای کالاهای اساسی پول دست ما نمیاد.
بله.
ولی به تو چه؟ به تو چه مربوطه که ما میخوایم چی کار کنیم؟ الان که دوباره بسته شده، دو سه روزه، 4-5 روزه الان صحبت بزن، دوباره برگشتن به همون فاز قبلی، یعنی فشار که میاری دوباره همون فاز اولو میره. میگه بله. که به لحاظ حقوق بین الملل، که بهش گفتم، گفتم حقوق بین الملل اون موقع که بچه‌های میناب شهید شدن کجا بود؟ حقوق بین الملل اون موقع که ما داشتیم مذاکره میکردیم بمبارانمون کرد، ژنرالامون و مردممون و رهبرمون رو زد، کجاست؟ سازمان ملل چرا محکوم نمیکنه؟ اون موقع که فورد و نتنزا زدن، آژانس بین المللی اتمی کجا بود؟ مرده؟ حقوق بشر کجاست؟ مرده؟ کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف اینا مردن؟ چی شده که الان به فکر حقوق بین الملل افتادید؟ اون موقع که آمریکا از خاکتون استفاده کرد،
بله،
اومد ما رو زد، بعد به حقوق بین الملل فکر میکردید. خب یعنی شما وقتی که تنگر در اختیار داری، رفتار عربهای خلیج فارس عوض میشه،
قابل کنترله.
بله، وقتی که نیست دیگه تره برات خوب نخواهند کرد. یعنی اگر شما اون پایین یک کانال باز کن، جالبه شما برید نگاه کنید نقشه های رد شدن این کشتی ها رو، روزای اول از لب ساحل اینا رد میشدن، میخورن بله. تو در دیوار.
بله.
آخرین موردی که اینا تونستن چندین روز پیش از این کارا بکنن، نصف خلیج فارس رو رفتن، یعنی دیگه از دم عمان نه، قشنگ مسیر کشتی ها هست که چجوری خواستن برن بیان. رفتن. و بعد جالبیش اینه قطریه اصلا باعث درگیری های الان قطر شده، سه شنبه پیش یه کشتیش چراغ خاموش رد شد، اومد رد بشه، بچه های سپاه اخطار زدن، شلیک اخطار و زدنش. سوال اینجاست، همینجا جای سواله، بسم الله الرحمن الرحیم، قطر چرا باید کشتیش چراغ خاموش بخواد رد بشه؟ جواب به خودشونم گفتم، میگم آقا جوابت اینه که من تفاهم نامه رو اینجوری فهمیدم. اولا تفاهم نامه قشنگ اونجا نوشته تو این فاز یک، بندهای 1-4-5-10-11
خب
اصلا نوشته اونجا که تو این 5 تا اقدام پیش زمینه و لازم و اعتماد سازه، ایرانه که مسئول رفت و آمد از تنگه هرمز.
خب
هیچ ربطی به بله. عمان و بقیه نداره.
بله.
عمان کیه؟ اگر توافقی نهایی شد، تحریم‌ها برداشته شد، مسئله هسته‌ای فلان شد، تو اون توافق نهایی ایران و عمان مکانیزم می‌خواهند دید. کی؟ الله اعلم، شاید هیچ وقت، شاید حداقل 60 روز 100 روز دیگه. درست شد؟ اگه مذاکره در می‌گرفت.
خب
میگم اولا اینکه خیلی واضحه، صریحه که هیچ نقشی عمان ندارد. کوریدوری به نام کوریدور عمان نداریم. ولی به فرض تو اشتباه برداشت کردی دیگه، تو میانجی حقته دیگه، میگی آقا اینه میخوام رد شم.
بله.
چرا چراغ تو خاموش کردی؟ چرا دستگاه جی پی اس تو خاموش کردی؟ چرا یواشکی دزدی میری؟ میدونی حق باهات نیست که داری دزدی میری؟ میدونی.
بله.
عربستانی و اماراتی هم همین کارو میکنن، ولی تو میانجی اگر تو قبول نداشتی میگی آمریکا حقمو رو، خب نمیپذیرفتی، چرا میانجیگری کردی اصلا؟ میگفتی آقا من میانجی این حرفا رو قبول ندارم. خب. قطریه الان داره این کارو میکنه. یعنی شما باید حواست باشه تنگه مسئلهش مسئله قدرته. کی به ما گفتن ابرقدرت؟ کی آقای بقایی؟ کی آقای بقایی اومد گفت اون ابرقدرتی که باشه ما هم هستیم؟ کی بانه. گفت موقعی که تنگه رو بسته بودی دنیا با قیمتهای نفت و گاز به عذاب اومده بود.
بانه.
درست شد؟ چرا؟ چون تو داشتی رو همه دنیا تاثیر میگذاشتی.
خب
این ابزار راهبردی توه برای اینکه تحریم خونسا کنی و هزار تا کار دیگه.
اگر اجازه میدید اسمشو مخالف خانی نمیذارید، من نظر خودم نیست، ولی در بالاخره جای مختلف داره مطرح میشه، نه که من در واقع بخوام که مطرح کنم.
خب
جمالتون عرض شود که چاهای نفت ما آسیب دیده سالهای سال. میدونید وزرای نفت متعدد در دولت‌های مختلف گفتن که دست کم 200 میلیارد دلار برای اوورهال همین الان چاهای نفتمون لازم داریم تا بازدهش از این کمتر نشود. در واقع شما توتال و شل و نمیدونم سینو و هر کیو بیارید، او هم همین مقدار سرمایه گذاری خواهد کرد و به همین مقدار برداشت خواهد کرد تا میزان سرمایه گذاریش به اتمام برسه، یه مقداری هم سود بر میداره و شما رو به خیر و ما رو به سلامت. از اون طرف میان چه کسی بهتر از خود آمریکایی، کسایی که طرفدار این موضوع هستن، چه کسی بهتر از آمریکایی اون به جای سینو و توتال و اینا بیاد انجام بده؟ خودش هم که راه تحریم ما رو باز میکنه، به راحتی نفت میفروشیم. بازده چاهای نفتمون اگر نگیم بالا نمیره، پایین تر از این هم دیگه نمیاد. ایرانی که روزی 4 میلیون بشکه نفت صادر میکرد به 1.2 بسنده نکنه بتونه بهتر نفت بفروشه. این مورد اول. مورد دوم، امروز دیدم یکی از این حضرات کارشناسا گفته بودن که یه جورایی به نظرم غیر مستقیم به رهبر معظم انقلاب، که آقا اصول حکمرانی اینه که شما از حق شخصی خودت در قصاص بگذری و ملتتو نجات بدی. من الان نظر انتقادی راجع به اون اصلا بیان نمی‌کنم، دارم میگم این نظرات وجود داره. داره میگه به جای اینکه همون 300 میلیارد دلار رو نروژیا بیان، چینیا بیان، خود آمریکایی‌ها بیان. آره زده، بالاخره جنگ کردیم، ولی بالاخره پایان هر جنگی هم گفتگوه و تفاهمه. از این طرف هم این زمزمه داره بالا میگیره که آقا شما بالاخره از حق شخصی خودت بگذر، اینجا یه ملتی صحبتشون مطرحه، بذار که اینا به زندگیشون برسن، به رفاهشون برسن. راجب این مخالف خانی من نیست. حالا سید بنده خدا یه صحبتی کرد، بینندهامون سیدو نمیبینن، اینقدر راجبش صحبت کردم که خیلی مشهورتر از ما شد. این مخالف خانی نیست، این نظراتیه که وجود داره. راجع به این صحبت بکنیم آقای دکتر.
اصلا این حرفا قدیمیه، دموده است، مال 20 سال پیش.
خب
کلا ادبیات ابسولیت مزخرف به درد نخور قدیمی. چرا بابا دوره اوباما این حرفا میزدید میفهمیدیم، میگفتم آقا اشتباه میکنی، ولی خب آخه دوره ترامپی که خودش میگه آتش بستی وجود ندارد، آقا میگه یا من صاحب تنگه نصف شمال من، یا میزنمت زیر ساخت، میزنم آدمتو، میزنم همه رو میزنم. اصلا ادبیات ببین اشتباهات اصلا افتضاحی توشه. کسایی که این حرفا رو میزنن تحریمای اولیه آمریکا رو نمیشناسن. آمریکا بیا سرمایه گذاری کنه، خب با همین حرفای خام بود که نمیدونم بابا آمریکاییه یه میلیارد دلار بده یا 2 میلیارد به ترامپ بدیم حله بابا ما رو ول میکنه.
گفتن
آخه قربون شکلت برم، 2 میلیارد ترامپ فقط از پارسال یک سال و نیم پیش تا الان ثروت خانوادگیش به 6 میلیارد رسید، 4 میلیارد در آورده.
بله.
نزدیک 3.5-4 تا الان تو همین یک سال، نه جنگ ما از قبلش.
بله.
در آورده، چه احتیاج داره به 2 میلیارد تو؟ یا آمریکا میاد اینجا 1000 میلیارد سب با همین حرفا ما رو بردن تو جنگ، همین حرفا باعث شد کشور به راه مسیری بعضیا برن که فکر کنن آمیش سیبیل ترامپ چرک کرد. تحریم اولیه مگه دست ترامپه که برداره؟ دست کنگرشه؟ مگه ور میداره؟ مگه به این سادگیه؟ تحریم اولیه، یعنی تو باید هسته ای تو هم اولیه هم ثانویه رو باید برداره، اول ثانویه بده، یعنی تو هسته ای، موشکیت، حقوق بشرت، هزار تا چیز تو باید بدی به آمریکایی. مگه نمیبینی تو هسته ای میگه همشو بده، تو موشکیت میگه 300 کیلومتر بیشتر نباید برد موشکیت باشه، یعنی از کرموشا وایسی شرق کشور رو نمیتونی بزنی، همه چی تو میخواد بگیره. ببین ساده لوحی و ساده اندیشیه نوع تفکر که فکر میکنه با آمریکا تو میتوانی بیزنس کنی، بهش برسی و اینجوری. اصلا اینجوری نیست. مگر آمریکا بر اساس بیزینس شد؟ آمریکا بر اساس جهانخواریش اومده جلو، استثمارش اومده، استعمارش اومده. انگلیس هم همینطوره. قبلا چین هم ول کنی پس برای ابرقدرت دنیا بشه 20 سال دیگه، تا الان با کسی جنگ را ننداخت. بله آره درسته، ولی 20 سال دیگه منابع داخلیش ایجاب بکنه وضعیتش، اونم میره دنبال یه همچین منافعی. یعنی چیز عجیب غریبی نیست، بر اساس فیر پلی نمیاد با تو بازی کنه. نیست. اگر بود، ببین فیر پلی یعنی این، آمریکاییه بگه خیلی خوب آقا این 5 تا بند پاراگرافی که نوشتید راجع به لبنان، راجع به تنگه، راجع به تحریم، من اینا رو انجام میدم، میخوام تنگه باز شه دیگه، خواه تنگه میرم بیرون، اذیت نمی کنم، تنگه باز شه دیگه، تنگه باز شه. چرا نمی کنه؟ چون معلومه، من داشتم همینو میگفتم، الان رفتیم توی بحثای دیگه. گفتم 3 تا دلیل داره. از آمریکا پرسیدید سوال قبلتون،
بله،
طراحی پرسیدید. ببین اولا کار اولی که میخواد بکنه اینه که تنگه باز باشه، قیمت نفت پایین باشه، طرح اول، کار اول، گام اول. گام دوم بیاد خودش نیمی از کنترل خلیج فارس رو، تنگه هرمز رو در دست بگیره. اما گام سوم به همینجا ختم نمیشه، تو عقب نشینی بیشتر کن. او الان لنگ اینه که ببینه ما مین داریم تو تنگه هرمز یا نه.
خب
برای همین مسیرهای مختلفی دارن این کشتی‌ها رو سعی میکنن. گفتم تا نیمه باز کردن، اول از یک کوچه راه رد میشدن، الان تا نیمه تنگه هرمز. چرا؟ میخوان هی از این مسیر رد بشن. خاطر جمعشن مینی در کار نیست. وقتی نیست، اینا دو تا مشکل دارن برای اینکه بیان سراغ جزایر ما، یکی مینه، یکی قایقای تندرو. قایقای تندرو اونجایی که فکر میکردن هست زدن، ولی خودشون میدونن خیلی جاها هست که پیدا نکردن. الان دنبال اینه اصلا که اول خاطرش جمعشه از مینهای زیر آب سطحی هم همینطور. وقتی خوب جاگیر شد اینجا، اون وقت پلن بعدی، گام بعدی که سراغش خواهد رفت جزایر شماست. ترامپ چند بار تا حالا اسم خارکو برده، ولی من معتقدم فقط خارک نیست، اصل ماجرا سر تنگه است و اون سه جزیره. اماراتیه چشش دنبال این سه جزیره است، بعد یه چیزی هم به امارات برسه دیگه، یعنی تون به کوچیک بزرگ بو موسا.
خب
او دنبال اینه که در پایان این جنگ بگه خیلی خوب، من نصف این تنگه رو گرفتم، یه سری جزایر گرفتم، حالا ایران معامله کنه، میخواد موشک و هسته‌ای داشته باشه یا خاکشو میخواد. ما باید سناریوهای او رو بشناسیم، بدونیم تا کجاها میتواند برود، چه کارهای قراره بکنه که درست باهاش برخورد کنیم. اگر تصورمون اینقدر ساده اندیشانه و ساده لوحانه باشه، اینه اونی که میگید گفته پدرت اصلا رهبر حی رو نشناخته، نفهمیده، مثلا فکر میکنه چیه سر اینه که پدرشو کشتن، مثلا میخواد چه یعنی کورید، نمیبینید این همه پرچم رو، نمیبینید این همه فشار جامعه رو که میگه انتقام میخوام، یعنی واقعا نمیبینید، بیتوجهی. حالا انتقام نگیریم چی میشه؟ پارسال زد جنرالامونو شهید کرد،
بله،
مگر نرفتیم مذاکره؟ قبلش مذاکره بودیم، بعدش هم مذاکره، دیگه چرا زد؟ دوباره این بار رهبرتو زد. ببین از سوریه تا الان من هی دارم میگم، اصلا وعده اون موقع که خواستیم وعده یک بزنیم، گفت آقا برو دهتو بزن و الا جنگ میشه، میخوای جنگ نشه برو وعده ده زیر خط جنگو بزن. نزدی، وعده یک شد، دو شد، بعد جنگ شد، باز رفتی مذاکره کردی، باز دوباره جنگ شد. اگه دفعه قبل جنرالاتو زد 10-12 روز جنگید و بعد مجبور شد که بیخیال شبل کنه چون دست ما برتر شد.
بله.
این سری رهبرتو زده، بچه ها رو زده، یعنی هیچ جنایتی رو فروگذار نبوده، بنابراین هیچ خط قرمزی نداره. کسی که داره این مسیر رو جلو میره یعنی معلومه داره به کجا میره، معلومه خواسته هاش چیه. شما وقتی میگی که برو با این بابا معامله کن، خب معامله کردیم دیگه، بیا الان این تفاهم نامه بهش بگی پایبند بود. وقتی خط اشتباه میبینی، فکر میکنی با آمریکایی میشه معامله کرد، معامله‌ای که او سرش متوقف به اون، یعنی اجراش کنه واقعا.
بله.
این نشون میده آمریکا نمیشناسی، اسرائیلی هم نمیشناسی، نه نتانیاهو رو میشناسی نه ترامپ، نه آمریکا نه اسرائیل. چون فرق داره یه مقدار، اصلا دیگه ترامپ خیلی رو آمریکا باشه دیگه خیلی دیگه افراط در افراطه، همینطور که نتانیاهو در اسرائیل باشه. ما مشکلمون اینه، یعنی مشکلمون داشتن بینشه. ما چند سال اگه همچین گفتمانی رو بد داشته باشیم، چند سال با این گفتمان جلو بریم. ببین کسایی که این حرفا رو میزنن متوجه یه چیزی نیستن، آمریکا رو هنوز در دوره اوباما به قبل میبینن، متوجه جهان هم نیستن. این جهان، جهان دوره برجام نیست. برجام که نچش معلوم شد، هم دیدیم، ولی اصلا جهان عوض شده. الان همه دارن میجنگن، نگاه کنید بین ناتو و آمریکا اختلافاتشون رو، همه میجنگن کلاشونو باد نبره، همه دنبال به دست آوردن ابزار قدرتن. و کدام ابزار قدرتی بالاتر از تنگه هرمز و باب المنده؟ معلومه که طرف دنبال چیه، خیلی واضحه.
اگه اینطوریه پس چرا داریم مذاکره میکنیم؟
خب امتحان کردن، اولا دلایل پشت صحنه ای لابد دارن.
خب
چالش نخوان اصلا راجع بهش صحبت کنن. بعضن هم دیدید، من البته شخصا دلیلی که من میفهمم یه چیز دیگه است، از نظر من نگاه راهبردی به قضایا وجود نداره. من سری پیش بهتون گفتم، گفتم من معدود آدم هایی در سطح اعلا میشناسم در جمهوری اسلامی که تاپ ترینشون آقا بود، چون نگاه راهبردی نه فقط به ایران و محور مقابل، به کل جهان، به کل جهان یه نگاه راهبردی داره. گفتم بعد از ایشون با اختلاف مثلا آقای سلامی یه چند نفر دیگه هم هستن. من این رو خطای محاسباتی میدانم به دلیل فقدان نگاه راهبردی. وقتی شما جهان پیرامونت رو درست نشناسی، نفهمی دنیا در حال جابجایی نظم داره چه اتفاقاتی میفته، نتیجش هم میشه این که دچار خطای راهبردی و محاسباتی میشی.
درسته.
خب میگید نه آقا این تفاهم نامه است دیگه، این که دیگه من نمیگم که ترامپ اومده رسما میگه آقا تفاهم نامه وجود نداره، آتش بسی هم وجود نداره. من کی بله. بوده اینجا اختار کردم آقا دو طرف تنگه هرمز سیریک قشم داره میزنه، این میخواد راداراتونو بزنه، بعدم اومد سراغ انبارای موشکی و پهپادی و داره این الان داره از چابهار برو بریم تا اون ته، معلومه داره چی کار میکنه. آه. خورد خورد، یعنی شما به جای اینکه یه جنگ اول آخر داشته باشی با طرف، طرف داره خورد 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 اینجوری جلو میره و این خوب نیست، این اصلا چیز خوبی نیست. حالا درسته ما داریم جوابشو میدیم، خیلی هم خوب جواب دیم، حالا از جمله حمله ای که
بله
تو این چند روز ما داشتیم، از جمله حمله به کویتی که اخیرا بود، بله این خیلی خوبه ها، یعنی اینکه شما کلی تلفات از طرف بگیری اینا خیلی خوبه، حرفی نیست. ولی نگاه و افقت باید به این باشه که آقا ترامپ داره این کارو میکنه با من،
بله
من هر چی هم بیام پایگاه بزنم جواب نیست. اینی که من میگم به نیرو مسلح نیست، نیروی مسلح دستشون باز باشه، سید مجید موسوی فرمانده سرافراز هوافضای سپاه دو ماه پیش گفت بزنی چاهای نفت و گازتو میزنم. گفت محکم هم گفت حاکمیت بعد دست نیرو مسلح رو باز کنه، وگرنه نیرو مسلح در حوزه‌ای که دستش بازه عالی داره کار میکنه.
بله.
خوب میزنه، خیلی خوب میزنه خداییش، این خیلی زحمت داره. بله. زدنه، ولی باید دستش باد باشه. شما اگه صحنه رو درست ببینی اینقدر از اون جنگ اول آخر فرار نمیکنی، چون داری میری به سمتش، داری میری به سمت جنگ اول آخر، دور سوم این جنگ که دور اول و آخرش رو بسیارم شهید خواهد
گفتین هم دفعه پیش بله. ماجرم اتفاق میفته
من فقط من نمیگم بسیاری دیگه هم دارن میگن برآوردهایی هم که وجود داره در دستگاه همینو نشون میده که آقا این داره این کارو میکنه. بنابراین من اینو
بله.
که میگید چرا به همون دلیلی که الان تفاهم امضا کردیم میره زیر زیرش هیچ کدوم بنداش اجرا نمیکنه با پررویی هم اومده
شایدم.
میگه اینه
شاید هم آقای دکتر چون شما فرمودین دارم عرض میکنم این که مثلا بگیم حالا این دو ماهی که فرصت هست تا معمولا حالا میگن که دو ماهی ذره کمتر بیشتر اون که داره خودش رو تقویت میکنه ما هم حداقل بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم خودمون رو تقویت کنیم.
یه بار من اینو گفتم
تحریم ها اتفاق میفته بحث اقتصادیمون رو بحث همون کریدورامون همین آقلاری که راه اندازی زد گفتن از چین داشت رام قطار میومد دیگه
بله.
زد که اونجا رو متوقف بکنه
بله.
ما هم خودمون رو حداقل قوی کنیم
بعد من اینو
یعنی میدونیم که اون میخواد حمله بکنه ولی نگیم که تو شرایط جنگ نگه داریم اون محاصره رو ادامه بده و خودش رو تقویت بکنه ما نتونیم حداقل حالا داره خودش رو تقویت میکنه منم دو ماه فرصت تنفس داشته باشم.
من اینو یه لحظه گفتم دیگه گفتم بله شاید مثلا دو ماه چهار ماه سه ماه هر چی
آره
شاید ما هم نیاز به تنفس مثلا داشتیم
بله.
مثلا در بعضی حوزه ها
بله.
اما خب عملا چی شد تحریم نفتی که معافیت داده بود برای اون دو ماه اونو که پس گرفت
خب
تحریما که برگشت اخیرا هم داره تهدید میکنه حداقل پیتر هکست وزیر دفاعش بود
درسته بله
اومد گفت اصلا احتمال داره محاصره رو برگردونیم بعدم به قول شما اومد راهن استراتژیک ما رو
بله.
زد درست شد در
آره، پس یعنی برای سفر به مشهد نبود برای این بود که جلوی بله. قطارهایی که داره میاد و
اصلا خیلی نه خیلی اصلا چیز
بله.
اساسی اونجا این اومد اونجا رو هم زد دیگه جواب تو خود سواله هست یعنی این که اگر شما چون این طراحی هم داشتی ببین طراحی داشتی که با این MOU یا با این تفاهم نامه تو بتوانی مثلا پول آزاد کنی فلان
بله.
کن.
خب بله.
که نشد دنبال این بود البته بگم ها این دلگیشن این هیئت قطریه که پاشد اومد ایران اومد به ایران میگه که آ نزنید تو رو خدا چرا میزنید کشتی منو زدید اینا ایران هم توپش پر بود
بله
بهش گفت چرا کشتی خاموش رفتی خود تو اولین ناقضی
بله
احتمال داره قطری همین الان بیاد بسته که آقا 1 میلیارد 2 میلیارد این صندلی رو عوض کنید
آره فرداش عوضش میکنم من خب ممکنه... نیم نشستم روش یعنی همه وزنم پوشید
منم دلم برای شما داره الان قطریه ممکنه ها ممکنه بگه
1-2 میلیارد هم میدم
2 میلیارد پول نه لیست داده بودی برای یه نمیدونم کالا و
آره.
موارد
پزشکی اونا رو بسید بخرم بفرستم
میخوای بدم اونو من بیخیال شی در واس کن بز ما رد شی
آره
یعنی وقتی تو صفر میگیری طرف اینطوری هم میشه
بس.
ممکنه شما فهم نامه هر رو رفتی جلو اصلا برای همین برای اینکه یه پولی آزاد شه یه کاری بکن حال نشد ممکنه برای این رفتی که آمادگی‌های دیگه ایجاد کنی خب بیا الان راهنت زد اینجا رم زد یعنی شما به موازاتش ببینید چی به دست میاری
آره امروز بچه هم رو اول هم شهید دادن توی جنوب
بله متاسفانه مطلع شدم که اینطوریه
مدیر
منطقه هم رو اول بله شهید شدن
واسه همون تکلایی که شما میگفتین دیگه
اصلا دارم بهتون میگم ببین اینا یه دفعه من تو برنامه شما خیلی خلاصش رو گفتم
بله.
وقتی میان برای حمله لایه های متعددی داریم هم در دفاع هم در حمله که حالا یکیش ماهواره است اینو بهتون گفتم گویهای روی آب هست نمیدونم خیلی ایستگاه‌های مختلف هست بعد اینا رو که میزنه میاد زیر ساخت برق تو بزنه برق مردم نه برق اون مال جنگ زیر ساختی
بله.
جنگ تمام عیار
بله.
شبکه های جاهای اصلی پستای برق اصلی که به پدافندها و به رادارها میتواند کمک کند
آره.
خب ایر دیفنس یا دفاع هوایی پدافند
بله.
خودش اون موشکی که پرتاب کنه زیرش دوتا جنراتور داره اون هیچی ولی خیلی از جاهای دیگه شما نیاز به این شبکه
برق داریم
اینا میان شبکه برق رو بزنن بعد البته کلی مراحل دیگه هم داره که حالا من قبلا توضیح دادم دیگه خیلی طولش
نمیده یه بیننده محترمی اول به شما سلام رسوندن این نکته ای گفتن راجع به حالا اونو بعد برنامه بهتون میگم ولی گفتن لطفا پیگیری کنید مایی که توی سیریک هستیم و تا صبح صدای انفجار میاد بچه‌هامون چطور و با چه روحیه و تمرکزی در امتحانات نهایی باید شرکت بکنن. بعد دیگه حالا گفتن که یه ذره ملاحظه بشه که این بچه‌ها واقعا هم راست میگن، حالا قشم و جای دیگه هم همینطوری، امروز بندرعباس و اینا اذیت شده بودن. این نکته ای که آموزش پرورش باید بهش دقت کنه. آقا یه دکتر
بذار یه چیز دیگه هم
جان،
چند بار حرف این راهنه پیش اومد، یه خصمه نباشید جانانه بایستی به بچه های راهن گفت، به مهندسا، به کارگرا، به بچه هایی که 24 ساعت پل تعمیر کردن. این پل پل بسیار حساسیه. خیلی موقع ها زحمات بچه هایی که دارن جهد و جهاد میکنن واقعا ندیده گرفتیم. چرا؟ شما وقتی میری اون پل رو درست کنیم، هر آن ممکنه دفعه دوم
بزنه.
این همین تو شرکت برق وجود داره. مثلا شرکت توزیع برق تهران احد و ناسی به این فکر نمی کنه که الان تو این تشی از چند هفته قبل این بچه ها داشتن کار میکردن شبان روزی برای اینکه به این موکب ها به سطح شهر و اینا برق برسونه.
بله.
یا من چند تا فیلمشو دیدم تو جنگ، تو همین جنگ بعضی پستای برق در یه جای حساسی خورد. فیلماش هست مستند. حالا ایشالله یه موقعی بعد بشه راجع به این قهرمانای جنگ صحبت، اینا شهید دادن.
بله.
زیر بمباران اینا رفتن برق رو واسه زیر بمب، عشان معلومه بمب داره میخوره، اینا وایستن دارن برق رو درست میکنن برای مردم. رکورد زدن، یعنی مثلا یه کاری که بعد تو یه روز دو روز انجام میشد یا در ساعت ها، اینا ظرف نیم ساعت تا دو ساعت درست کردن، برق رو رسوندن که مناطق بسیاری از تهران برق نداشت. یه دفعه در سمت شهر یه دفعه برق اومد. بعد حالا بعد نگاه کنین چجوری این برق اومد. خیلی ها فکر میکنن که خب برق خراب شده بود و اینا رفتن و درستش کرد. بابا داره بمب میخوره، قشنگ معلومه داره بمب میخوره بغلستش. اینا خیلی جای تقدیر و تشکر داره. یعنی میخوام بگم قهرمانای جنگ شما خیلی موقع جایی هستن که اصلا کسی باور نمیکنه و دیده
بله،
نمیشه.
بله.
و این کسایی که رفتن این پلو دوباره از نو ترمیم کردن خیلی جای تقدیر داره، چون بسیار تأثیر داره روی ما، به خاطر که این جای گلوگاهی هم پل راهبردی غرب به شرق هم شمال جنوب، شمال جنوب کوریدور.
بله.
هر دوتاش هم مهمه. کوریدور شمال به جنوب ما که میاد، یعنی از روسیه میاد میره تا هند از طریق ایران رد میشه.
بله.
و همینطور کوریدور شرق به غربی که شما هم گفتی از چین قبلا هفته یه رام میمد، الان هفته ای سه رام داره میاد. یکی از معدود جاهایی که متاسفم میگم معدود بعد از محاصره دریاییه ما این همه مرز داریم، این همه جا داریم، میتونستیم فعال کنیم، ولی متاسفانه معدود جاهایی خیلی فعال شد یا حداقل فعالتر از گذشته. یکیش همین مسیر است دیگه که از طریق چین مایحتاج بیمد. این خیلی جای حساسیه. اینو اومده زده. چرا زده؟ مسئله اینه. آیا فقط به خاطر این که ما رو تو محاصره داشته باشه و اذیتمون کنه؟ نه، چند تا دلیل دیگه داره. اگر اینجا نباشه شما نیازت به بندر جبل علی اماراتی بیشتر
میشه. بله بله.
و به بندر کراچی. این یعنی چی؟ تو مجبور میشی، نیازمند میشی به امارات و بازگذاشتن تنگه هرمون.
بله.
دلیل دیگهش اومده بهت بگه که ببین راه بردی منو بزنی تنگ هرمز ببندی، منم راه بردی میزنم. میخواد در تو تردید ایجاد کنه که تو تنگ هرمز نبندی. چرا حالا اصلا مهمه اونجا؟ از روزی که تنگ هرمز باز شد برید نگاه کنید، آمار بگیرید، مخصوصا این کوریدور جنوبی، کوریدوری که آمریکایی‌ها طریق عمان
دارن،
برید نگاه کنید بخش عمده ای از کشتی ها رفته امارات، رفته جبل علی. اصلا یکی از اهدافی که پنگانه ما در امارات زدیم همین جبل علی بود دیگه. جبل علی مرکز جابجایی شبکه جاسوسی آمریکا اسرائیل در اونجاست و چون خیلی مهمه، مثل یه خونه شیشه‌ای جلو ماست، زنگ بزنی نابود میشه. اماراتی میدونه آمریکا خیلی حواسش به جبل علی هست، بنابراین مرکز جابجایی حمل کالا و بندر لوجستیک راهبردیشو گذاشته اونجا، چون میدونه آمریکا خیلی حواسش به اونجاست، هر کدی ازش بر بیاد میگه چون برای خودش میکنه.
بله.
حالا چرا دیگه مهمه؟ در شاهراه کوریدوری آیمک از هندوستان بگی بیا بریم تا به اسرائیل و اروپا برسه، بندر جبل علی و امارات یکی از اصلی ترین هاست.
بله،
وقتی تو امارات رو میزنی، بندر جبل علی رو میزنی، یعنی داری اسرائیل رو میزنی.
بله،
یعنی داری آمریکا رو میزنی، چون پروژه راهبردی که نه فقط در مورد ما، در مورد جاده ابریشم چینی هم این قرار رقیبش باشه، تو اینو کنفیکون کردی، یعنی دست رو جای بسیار حساسی گذاشتی، بنابراین براش مهمه، میاد به تو حمله میکنه،
که هر جایی رو میزنه که وابستگی شما به اونجا بیشتر بشه،
بیشتر بشه و تو ب... و تو اصلا تردید کنی، شک کنی، دیگه نری سراغ اونجا. آره، دیگه من دیگه اونجا رو نمیزنم، نمیبندم، اصلا تنگ هرمز رو نمیبندم. خیلی مهمه. چرا مهمه؟ در کنار این تقابل من آمریکاییه، امارات مهمه، امارات مهمه. امارات برای آمریکا گفتم الگوی توسعه هست در منطقه. اصلا گرینلند رو من یه دفعه هم تو برنامه شما قبل از شما گفتم، گرینلند رو میخواد بگیره چیکارش کنه؟ میخواد یه امارات توش بسازه.
عجب.
امارات شبکه آیتی، شبکه پولشویی، شبکه جاسوسی، شبکه دیتا، اصلا همه چیز آمریکاییه. بله، تو این اماراته، نه که تو بحرین نیست، نه که تو جای دیگه، اینجا اصلا گل سرسبدشه. اسرائیلیه، اینجاست، پروژه های راهبردیش از امارات میگذره، یعنی اماراتیه اون جایی دقیقا اتفاقا که شیشه عمرش هم هست، جلو دست تو، از همم بهش نزدیکتره، بیشترین کار رو داره میکنه. ما وقتی میزنیم، حالا من خوشحال شدم این دفعه دیدم که لیست ما شامل قطر و امارات هم میشد. اولا ما در عقیده من این جنگ و گریز فرسایشی خیلی به نفع ما نیست. خورد خورد هی بخواد بیاد همه رادار بزنه، همه
بله،
بزنه، یواش یواش. خب میدونی این رادار رو میزنه، شما هنوز سرویلنس و نظارت رو بخش جنوبی داری یا نه که نداری، ولی ضعیف میشه.
بله،
با جنگ الکترونیکی هم که گذاشته تکمیلش میکنه، میتونه
کاملا از کار بندازه،
راه رو باز کنه. شما مثل همون موقع که وعده یک بود گفتم برو دعیتو بزن، یه راه از نظر من بیشتر نداری، اون هم اینه که چاهای نفت و گاز بزنی.
الان؟
بله، همین الان یه چاه نفت بزن شما. حالا گفته میشه الان تأسیساتی رو ما زدیم، تأسیسات نفتی رو تو همین امروز و دیروز تو حملات میگن زدیم.
بله،
که اگه این
کویتی ها فکر کنم گفتن که آره،
یکی گفت کویت، یکی گفت حالا اونور. اگر این باشه،
خب
قابل فهمه برا من. میگم آقا تو اومدی راهن راه بردی من به تلافیش بسته به نوع تأسیسات نفتی که زدیم، زدم. خب اول تست میکنی، یکی دوتا میزنی که یعنی من ارادهشو دارم. اگه اونم زد، تو بایستی بزنی سیم آخر. حالا جوابش اینه آقا تو بزنی، خب اونم میاد نفت و گاز منو میزنه.
بله،
ببین میگم وقتی دوران این حرفا گذشته، مال اینه دوگانه های اشتباه در ذهن ما به وجود میاد. ما فکر میکنیم اگه نزنیم اون نمیاد بزنه. خب زد دیگه. الان اگر جنگ، اون موقع جنگ بود، پل بیوان کرج رو زد دیگه، درسته؟
بله. الان
که جنگ نیست، الان پس چی اومد اونجا رو زد؟
بله،
خورد خورد زیر ساختتو میزنه ها، شوخی شوخی قورباغه پزت میکنه ها.
آره دیگه، بدون اینکه 3-4 روز جنگ سنگین، توی 2-3 ماه اینو
میبره جلو و تو هم چی صرف نظر میکنی؟ یواش یواش همین میگی که خیلی خب من اینجا رو میزنم، این نظامیشو میزنم، نظام باشه، برو آره. بکش. اصلا 1000 نفرم بکشی، میگفتم و تاکیدم میکنم ربطی به نیروهای مسلح نداره، تو دست نیروهای مسلح باز بجو همه رو میره میزنه. واسه ما بله، راهی نداریم جز این. میخوام بگم دوگانه، همون که میگی نفت و اینا، پس دوگانه، دوگانه اشتباهی، همچنین دوگانه‌ای وجود نداره
که اگر نزنی سرش... میزنه.
بله، یک سرش تسلیم و تجزیه است، نابود شدنه، یه سرش قدرت گرفتن، ولی قدرت گرفتن با هزینه است، مفت کسی به دست نمیاره. نمیخوای بر تسلیم شو، بگو خداحافظ شما، کسی که این تفکر بله دارن، برو بگو خداحافظ شما، خب اونم بیاد بگیرید دیگه. ترامپو برید بخونید با زلنسکی. من بهتون گفتم فکر کنم یه دفعه،
آره
آره، زلنسکی رو گفتم چی کارش کرد دیگه.
بله،
اون رفیقش این کارو کرده، اون زلنسکی که حالا اوکراینه، خلاصه طرف غربه.
بله،
میخوای با تو چی کار کنه؟ ما یه معادلات غلطی داریم، یه چیزایی مثل برد برد. آقا تو خیلی مردی، برو با چینیه برد برد را بنداز، با روسیه را، برو با هند را بنداز، برو با پاکستان را بنداز، چه میدونم، برو با هر کی، با بله. دشمنی که داره باهات میجنگه میگه من نابودی تو میخوام. آخه چه جوری برد برد؟ کدوم برد؟ برد برد یعنی چی؟ یعنی نمیاد 300 تا بهت بده، یه میلیاردش هم نداد، پولم قرار نبود بده، قرار بود کالای پزشکی لیست بهش دادن، ملزومات اولیه پزشکی بله. و چیزای دیگه نکرد.
دو سه تا پیام مخاطبش جناب علی هستی گفتن که چرا نمیگن اگر از پایگاه هر کشوری یا هوا آسمون هر کشوری استفاده بشه که زیر ساختای ما رو بزنن، ما هم زیر ساختای اون کشور رو بزنیم.
امن چرا؟
این یه مورد. نه حالا میگن پیشنهاد دیگه. یه دوستی هم نوشتن که اینا خیلی تو فضای هالیوود و اینا هم دوست دارن این کار سمبولیک بکنن، دارن سعی میکنن که نبرد نورماندی رو دوباره اجرا بکنن بعد 8 سال که یک شکوه و عظمتی داشته باشن، بگن حمله سختی کردیم نورماندی رو که حالا اینجا این همانیش میشه مثلا سواحل جنوبی ایران گرفتیم و شکست ایران از اینجا شروع شد. یه دوستی هم نوشتن
نورماندی،
یه دقیقه من اینم بگم بعد دیگه جناب علی صحبت کنم دکتر باش. یه برادر بزرگواری هم دیگه، حالا من مدرسه ها رو تو سیریک خوندم دیگه، بس دانشگاه آزاد و نمیدونم حضوری برگزار کردن و ایناست که آره. من اگه اجازه میدید اینا رو صرف نظر بکنم، حالا حتما بقیه برنامه تو شبکه افق بقیه رسانه میپردازن بهش، که فقط خوندم که بزرگوار بگم پیامتون رسیده. خب میفرمایید.
این امتحانا رو حالا سیریک اینا راست میگن، بندر عباس سیریک بچای، ولی من دیدم خیلی دیگه تو تهران و جای دیگه هم هستن، این میگن عقب بنداز عقب بنداز. آقا نگیرید اصلا کلا، به اینا نمره بدید برن، چون اینا همش والا آخه نمیشه که کلا نسل جدید که درس نخون، یا کرونا بود یا جنگ بود یا آلودگی بود یا برف میمد یا برف نمیمد یا هوا خیلی گرم بود کلا، یا پشه تو هوا زیاد بود، یکی درس نخون دارم تا دکترا دارم میرن ماشاءالله، اینم نگیرید دیگه. والا از صبح تا شب من دارم هر جا نگاه میکنم میبینم که اینا نوشتن امتحانات رو عقب بندازید. چیه؟ ما میخوام بریم تشییع، ما میخوام بریم تشییع. آقا
چقدر پیام آره ما داشتیم که دقیقاً آقا مثلا ما میخوام به تشییع برسیم و اینا. حالا اون که گذشته
اینا میخوان امتحانات خرداد امسال برسونن به خرداد سال بعد، تا اون موقع خدا کریمه، از این ستون به اون ستون فرجه، اونجا یه چیزی بالاخره پیش میاد.
خیلی خوب
تو ایران حوصله سر نمیره.
یکی اون زیر ساختای کشور که حالا میگه چرا از من میپرسن، ولی 5 دقیقه هم زمان داریم اون بحث نورماندی رو بگیم.
نورماندی خیلی نیرو کشته دادن بابا، نیروهای متفق اومدن، اصلا یه چیز افتضاحی بود. اینجا اینا نیرویی ندارن برای این کارا. نگاه نکنید میگم 50,000 نفر سنتکام تو منطقه، از این 50,000 تا 35 الی 40,000 تاش پشتیبانی و هزار تا چیز دیگه است. با 10-15,000 نفر که هیچی، بگو اصلا با 50,000 نفر تو نمیتونی به ایران بکن. ایران خیلی بزرگه، شما یه ارتش 2 میلیونی میخوای اون کاری که با عراق کردی دور از جون بخوای با ایران بکنی بری تو.
الحمدلله.
اگه بخوای لبه ساحل حتی به جنگی
بله،
شما نمیتونی، چون از هر جای ایران مورد اصابت قرار میگیری. نه اینو تنها چیزی که براشون متصوره دو سناریوه که من قبلا هم گفتم، همزمان میتونه با هم اتفاق بیفته. گروه های تروریستی رو از بخش شمال و غرب فعال کنن بیاد تو، یه ریزم پشتیبانی داشته باشه، حواس ما که به اینجا پرت میشه، اگر تنگ هرمز آماده باشد، مین روبی شده باشد، همه چیش آماده، بریزن سمت جزایر، جزیره بگیره.
بله.
یعنی اینا تفکراتشون نوع
دیگری. خارک و اومد جزیره و اینا رو.
دقیقا. دنبال اینه. بنابراین این که فکر کنیم مثل نورماندی یه دفعه بیاد و بیام. خیلی تو نورماندی اینا کشته دادن. خیلی. یعنی چندین کشور با هم ریختن. بله. و اصلا فرق میکرد قصه. یه دونه دیگه اون اولش گفتید چیزی
یه دونه که اگه زیر ساختمونو میزنه از هر کشوری تو اون کشور زیر ساخت بزنه.
آره اینو که عرض میکنم خدمت شما، آقایون مقامات باید براش تصمیم بگیرن. نظر منم کاملا همینه، منتها زیر ساخت چه زیر ساختی. ببین من اصرارم بر اینه، اگه اومده راه آهن تو زده، تو نباید بری راه آهن بزنی. کی گفته عینشو بزنی؟ نه ببین تو اون جایگاه اون راهن اون پل برای تو چیه، چقدر ارزش داره.
بله.
برو تو هر حوزه‌ای اونجا زیر ساخت. حالا مهمترینش چیه؟ هر روز اول هم من گفتم تا آخرش، جنگ ما یه جنگ اقتصادیه، اونی که تعیین تکلیف میکنه نفت و گازه. هر چی زدن چاه نفت و گاز باید بزنی، یا خط لوله، ینبع عربستان، فجیره امارات، تأسیساتی که نفت و فراوری میکنه قابل میشه که بره پمپاژ بشه، اونو بزنی برو بریم. یعنی شما اگر قراره بزنی حیاتی ترین بخش انرژی شو باید بزنی، این پالس میفرسته همزمان با بسته شدن تنگه هرمز. ببین حالا اصلا باید چی کار کرد؟
بله،
کلن جلو آمریکاییه، آمریکا داره شعله رو میبره بالا، چه دلت بخواد چه نخواد، تصاعد بحران داره میکنه. راهکارش اینه تنگه هرمز بسته شه، همون کاری که از اول بود، برمیگردیم خونه نقطه سر خط، تنگه هرمز بسته، باب المندب بسته. بسته که میگم الزاماً نمیخواد انصار الله این کارو بکنه، خودت قبلا عملیات پیش دستانه حالا دوستانی کسکی کرده میتونی از اون کار پیش دستانه بکنی که خلاصه دوباره نفکش ها نیان از اونجا بخوان برن بیرون. بله. دورت بزنن، تنگه رو دور بزن، تنگه خلیج فارس رو بخوان دور بزنن، از خط ینبع بالاشن برن از عربستان. این دو کار، یعنی در حقیقت یک کاره، بستن تنگه ها این یک، دو زدن چاهای نفت و گاز و انرژیه. حالا شما به محض اینکه اون دو تنگه رو ببندی، قیمت نفت خودش میره کالا، میره بالا به شدت، چای نفت و گازم بزنی، همین تأثیرات رو تشدید خواهد کرد، به شدت بالا خواهد رفت. راه دومه، یعنی کار دوم اساسی که باید بکنی اینه. چندین کار دیگه هم باید انجام بدی همزمان، ولی اساسی ترینش ایناست. تو باید برای این تصمیم بگیری. خب حالا که میگه سیر ساخت یعنی این، خب از اون طرف اونم بیکار نمیشینه، میاد زیر ساخت تو رو میزنه.
دقیقاً.
حالا سوال اینجاست، اصل موضوع اینجاست، نکته حساس از نظر من اینجاست. بشین محاسبه کن.
خب
من یه صندلی میخرم میارم دفعه دیگه.
صداش من میاد.
خیلی بد میاد بابا از اینجا.
من نیمخیزم، نگران نباش.
نه من میترسم آخری اتفاق بیفته.
خب
همزمان واسه تنگه میترسم اینم بخوره. تأثیر بذاره روش. ببین راهکاری اصلا اصل داستان اینه، آیا تو این تصمیم رو میگیری یا نه، میزنی به سیم آخر
یا نه،
یا وای میستی طرف خورد خورد خورد، وعده یک، وعده دو، وعده سه، خب کشید به جنگ، میکشه به جنگ، جنگ بدی هم میشه، تو هم کلی از زیر ساختات دست دادی. فکر کن الان شما مثلا میگم عددش رو حواست، 100 تا رادار داری قابل جابجایی یا متحرک یا ثابت، اوکی، دوست داری با 100 تا رادار بری تو اون جنگ آخر یا با 20 تا بری آخه؟ به این فکر کن که ترامپ داره اصلا ما رو مجبور میکنه به این راه بریم. ما واقعا کشور دنبال این نیست که از اولش نبوده که بخواد به جنگ نابود کنه فلان، اونه که اومده اینجا، ما که نرفتیم مکزیک که. واقعا داره میره. یعنی شما واقعیتش اینه، به این تصمیم باید برسی که آقا راهی نیست، اصلا راه به عقب وجود نداره، این تصمیم رو باید بگیری. هزینه داره بلا شک، خیلی هم هزینه داره، ولی ما به خاک بریم اون به خاکستر میره. شما نفت تأثیر گذاری هم نمیخوای این کارو بکنی، وایسا ببین چی میشه. اولش چی بود؟ قرار بود 4 تا امتیاز به ما بده، لبنان رو بکشه عقب، محاصره رو ورداره، تحریمای نفتی رو فعلا معافیت بده، پولامون رو آزاد کنه. دعوا سر این بود که از 24 میلیارد اون میگفت 6 میلیارد به محض امضا، ما میگفتیم به محض امضا 12. الان کجای کاری؟ هیچ کدوم اینا رو نداده، پررو هم شده، میگه من اگر اینجوری باشه محاصره رو هم برمیگردونم، تفاهمی هم وجود نداره. چیزای خیلی واضح نوشته شده ها تو این تفاهمه بند 5 راجع به خلیج فارس، واقعا جای دب کردن نداره. نوشته اصلا با ایران تنگه رو باز میکنه، با ایران رفته آمد.
بله.
اصلا جای بحث نداره. این میگه نه، این ابهام داره. حالا چیز جالب بهتون بگم، خیلی مهمه این نکته، رو الجزیره بودیم چند شب پیش،
دیدم. آره،
سفیر سابق آمریکا در تونس خیلی حرف نکته نقضی زد. بهش گفتم اینه حرف حساب چیه؟ تو چی میگی؟ زدی زیر همه چی؟ گوه آخه شما ایرانی ها معلوم نیست واسه چی به این میگید توافق؟ تفاهم نامه یعنی یه چارچوب به لحاظ حقوقی، هر جا دوست داشته باشی میتونی بزنی زیرش. کی گفته ما مقیدیم؟ راست میگه ها، ببین دروغ نمیگه. اینجور نبود که بگم میخواد توجیه کنه.
بله
توجیه نمیکنه. درست می گفت اصلا رئیس جمهور رو امضا کنه نکنه، این یه چارچوبه، یه نقشه راهه، هر جا دلمون بخواد از این راه میزنیم بیرون. شماها فکر میکنید که ببین این خیلی
پای بند باشیم و اینا؟
نه، این خیلی نکته های حسینی، این خیلی نکته مهمیه ها. ببین من احترام میذارم به همه دوستانی که دارن کار میکنن، خب زحمت میکشن، زیر فشارن، اشتباهاتی هم میکنن بلا شک، در صحنه رسانه‌ای که خیلی اشتباه کردن، از اولش اشتباه کردن، همه جا پر از خب کار نکرده که اشتباه نمیکنه آدم، اشتباه زیاد دارن، من احترام میذارم بهشون، خب ولی خواهش میکنم توجه کنید. آقا طرف داره اینو میگه، خب یارو سفیر سابقه، آدم کمی هم نیست، خیلی هم میفهمه، درست هم میگه، میگه این یه تفاهم نامه است. خود ما هم 100 تا این تفاهم نامه ها با کشورهای مختلف داشتیم که هیچ کدوم انجام نشد. کو مال چین مگه مثلا الان انجام شد؟ ما الحمدلله رب العالمین از پشتمون ولمون کنن تا بخوریم زمین یه 6 روز طول میکشه، خیلی طول داره، ما تفاهم های با دوست رو نمیتونیم اجرا کنیم، وای وای دشمن. نکته داره ها حرفش، یعنی چی؟ آقا نیا وایسا به مردم بگو 300 میلیارد، نیا بگو زدیم بابای آمریکا رو در آوردیم 300 میلیارد. از قول آمریکایی تو چرا قول میدی 300 میلیارد رو قراره اون اجازه بده دیگه، که اصلا نشد، رفت، تموم شد. خب تو قول میدی بعد نمیشه، بعد پای تو مینویسن. ما چه نگاهی داشتیم به این تفاهم نامه؟ بله. که جلو جلو گفتیم این اتفاق میافتد، این میافتد، اون محکم میافتد. آقا تفاهم نامه است، توافق نی، فکر کن توافقه، اصلا فکر کن برجامه، مگه اجرا کرد؟ خیلی مسئله است. یعنی حالا چرا این اتفاق پیش میاد؟ هفته پیش یا هفته قبل ترش من اینجا گفتم آقا ما جبهمونو داخلی تعریف نکنیم، فرقم نمیکنه تو طرفدار کی هستی یا کدوم جناحی،
خب
دو قطبی داخلی راه نندازیم، جناح داخلی تعریف نکنیم، حتی اگر یه سری ها کردن مقامات ما این کارو نکنن، نیان جواب یه سری منتقدین رو بدن، جبهت و خارجی تعریف کن.
بله.
با آمریکا، با اسرائیل تعریف کن، مشکلات داخلیت هم حل میشه، به خدا حل میشه. حالا من چون خیلی نمیخوام توضیح بدم نمیرسیم تموم وقت، این اشتباهه. یعنی راهبرد رسانه‌ای، کنش رسانه‌ایت اشتباهه، این باید درست شه. و نکته آخر، احتمالاً وقتتون 10 دقیقه تموم شده، نه؟
بله.
ما هم که خیلی گوش کنی.
خدا شما رو
قربونت برم. ببخشید، میدونم اذیتت میکنن احتمالاً الان.
زنده باشید، نه؟
تو گوشی. یه نکته دیگه، این خیلی واجبه. چون من هی گفتم پرچم قرمز، انتقام فلان.
بله.
بنابراین برای اینکه راه به خطا نره، یه احساس خطری کردم. من دیدم که خیلی خوبه ها تو تجمعایی که گفت نمیدونم 2000 تا زمین میدم، یکی گفت نمیدونم چی میدم 200 میلیون دلار 20 میلیون دلار، اون یکی گفت طلا میدم.
خب
ببین اون احساس اولیه خیلی خوبه، احساس اولیه است، اما بعد از احساس اولیه نباید در حد شعار و 4 تا پلاکارد بمونه، که بعد انجام شه. درسته؟ انتقام الان همه میگن بعد مردمی باشد، دولت وظیفش حکومت کار خودشو بکنه، اون که وظیفش باید مطالبه بکنه ازش خوب. همه، ولی مردمی باید جلو بره دیگه، که مسئله حقوقیش و این حرفاش، کمپین هایی را بیفتن. من خواهش میکنم توجه کنن اونایی که دارن در این زمینه هی میگن آقا انتقام مردمی مردمی، همین جوری رو شعار نه، عملیاتی میخواد. ببین آقا الان شما میخوای همچی کاری بکنی، ها؟ یه کسی باید تو آمریکا باشه این کارو بکنه. نمونه ساده شه ها، تو چجوری میخوای با این بابا طرفشی؟ تو یه ایرانی مردمی دیگه، کمپه میخوای با واتساپ تلگرام بری سراغش، با اینستا بری سراغش، میخوای تلفن کنی یا میخوای خودت بری آمریکا یا اونو بیاری ایران؟
خب
تو بلدی اصلا
چی میخواین بگین؟
به مکانیزم فکر کنیم،
به فرایند فکر کنیم.
ما بایستیم مردم ها، گروه های مردمی، کمپین هایی که داره الان تشکیل میشه، خیلی کار خوبیه، خیلی کار خوبیه، باید این کار ادامه. من که گفتم پرچم قرمز نباید پایین بیاد، باید بمونه، تجمعات هم باید ادامه بده کنه. درست شد؟ فکر بکنیم. شعار به جاش خوبه، حتما هم باید باشه، ولی فکر یعنی چی؟ تولید فکر بکنیم برای ایجاد یک مکانیزم. بعضی ها معتقدن آقا تهش آخرش هم باید دولت این کارو بکنه، چون دستگاه اطلاعاتی بلدن چجوری آدم جابجا کنه، چجوری فلان کنه. اوکی. یکی ممکنه معتقد باشه آقا حملات لون وولف، به قول انگلیسا گرگ تنها که میگن،
بله،
ممکنه نتیجه نده، ممکنه 2000 تاش نتیجه نده، 2001ش ممکنه یه خشی به کسی بندازه، همین سایه تهدید و ترس رو بالا سر دولت ترامپ و ترامپ و طرفداراش نگه داره.
بله.
ولی اون طرفش هم باید ببینی، یارو میمیرم، ترامپ میگه اینا کردن، تلافیش در میارم، فلان میکنم. درست شد؟
الان
استاد این کارام هست ترامپ، استاد این کارا. دیدید که یه تیر یکی زد و بغل گوشش رد شد، خودشو رئیس جمهور کرد، اصلا بوست کرد، یعنی رفت بالا با اون حرکته. حالا فارغ از این که کی بود نبود، بله، اصلا چطور بود، یعنی باید خیلی مراقب باشی شما او سودشو نبره اگه قراره کاری بکنی. درست شد؟ جنبه‌های تبلیغاتیش، جنبه‌های فکر، جنبه‌های اجراییش باید فکر بشه. بله. گروه‌های مردمی پر از آدم نخبه است، با هم فکر کنن به مکانیزم. مثلا شما اگه حملات لون وولف می‌خوای، مثلا یه نمونهش اینه که حکم، من چند بار اومدم گفتم آیون علما یه حکمی میخواد دیگه، حکم که باشه مسلمون جماعت میاد، ولی یه دفعه نشه حواس بد جمع باشه، یه دفعه نشه مثل داستان سلمان رشدی که اومدن یه کسی اومد یه چاقوی یه بچه الکی در آورد، گفتن آی این چشش کور شد، ترور شد، فلان، از این شلوغ بازی های الکی.
بله.
به حواست باش. نوع خیلی خوبش همونی که مقام معظم رهبری داره میگه که بر آزادگان جهان، آزادگان جهان که میگی یعنی که هر کی هر جای دنیا هستی بشین، آدم لنگ خودتم گیر بیار، مسنا و فرادا قیام بد بکنی. دیدم فکر میکنم آیت الله مکارم شیرازی بود راجع به غیرت دینی اومد صحبت، بله، کرد و گفت ببین اینو باید فکر بشه دیگه، یعنی الان باید شما بشینی فکر کنی آقا آزادگان جهان،
بله،
که مقام معظم رهبری گفت الان چجوری باید عمل بکنن.
بله.
مکانیزم، این مکانیزمه.
اصلا گام اولش اینه که شما فکر، همین محتوا رو به زبان بین‌المللی اول بتونید گسترش بدید، همون کاری که آقا میکردن، نامه به زبان‌های مختلف، به مثلا دانشجوها، به نخبه ها، به استاد، اصلا اول مفهوم گسترش پیدا بکند، بعد ممکنه خود اون طرف راهش هم پیدا بکنه.
من اینو میگم برای چی گفتم؟ بله. برای اینکه خدای نکرده یه دفعه مثل داستان چیز نشه، همین راه حله که گفتم دم دستی باش رفتار.
آره.
یه دفعه بی خودی نیان همه بگه، اون بگه من 100 میلیون دلار میدم، اون یکی نهاد میخواد خودشو گنده کنه، نمیدونم نهاد NGO مردمی بگه من 1 میلیارد دلار میدم. نه، بحث سر این نیست. این که پول جمع کنی خیلی خوبه،
بله،
ولی این پولا رو الان چجوری میخوای ببری بدی، با کی میخوای ببری؟
درست.
اینا باید تولید فکر بشه. من تقاضام اینه.
ممنون.
از کل مردمی که عذیتش نکنید دیگه، این بنده خدا رو هی بهش میگید، این همه میگه چشم آب دست این بنده خدا نیست، دست منه. عجب گیری کردیم از شما. ببین آقا من این الان گذاشته بودید تموم شده بود. من از نخبگانی که در جامعه هستن و به دنبال این امر مقدس هستن، غیرت دارن، غیرت ملی دارن، غیرت دینی دارن، غیرت انسانی دارن، به دنبال این امر هستن، تقاضا میکنم با هم جمع بشوند در داخل کشور امن و امان، تولید فکر کنید در حوزه‌های رسانه‌ایش، سیاسیش، امنیتی.
بلد.
تولید فکر، مکانیزم بایستی تدبیر بشه برای ام. ببخشید خیلی من امشب شما را اذیت کردم.
خیلی مخلصم آقا، نفهمید. زنده باشید.
من مذارب
کنم، خدافظی میکنم.